صفحه 111 گفتار سوم علل بحران اتمیسم. مفهوم انسان اوریان یعنی اصالت فرد ورای هر گونه نهاد و نقش و چونان حقیقی ترین وجود لب لباب تجدد است. پیتر برگر، بریجیت برگر و هانفرید کلینر نوشته چارلز تیلور. پانویس: دلیل اینکه عبارت حقیقی ترین موجود در دو قلاب آمده این است که این اصطلاح در جهان قدیم و قرون وسطا برای توصیف مطلق بودن حقیقت خداوند استعمال می شد. در نظریه تجدد انسان دقیقاً از همان شأن مرکزی و عمده برخوردار است که خداوند در جهان قبل از تجدد داشت. رجایی. ادامه متن. مایلم که مقوله اتمیسم سیاسی را به بحث بگذارم یا لااقل موضوع آن را تا حدی باز کنم. میخواهم ماهیت آموزه‌های اتمیسم و مقولات پیرامونی آنها را شناسایی کنم، یعنی نشان دهم چگونه میتوان آنها را تایید و یا رد کرد و یا لااقل به طرز متقاعد کنندهی به نفع یا به ضرر آنها استدلال کرد. در نهایت نشان خواهم داد که این استدلال‌ها چه چیزی را ثابت می‌کنند. صفحه 112 1. با مسامحه اصطلاح اتمیسم را به عنوان شاخص آموزه‌های شناسایی می‌کنم که بر اساس نظریه قرارداد اجتماعی در سده 17 بروز کردند. همچنین شاخص آموزه‌های جانشین آنها که ممکن است از نظریه قرارداد اجتماعی بهره نگرفتند اما میراث‌خوار تصویری از جامعه شدند که در یک معنی جامعه را متشکل از افرادی منفرد می‌داند که برای برآوردن اهداف صرفاً فردی تشکیل شده است. در این معنی صورت‌های خاصی از آموزه‌های مبتنی بر اصالت سود جانشین آنها شدند. این اصطلاح همچنین برای آموزه‌های معاصری به کار می‌رود که به نظریه قرارداد اجتماعی معطوفند یا می‌کوشند به وجهی از اولویت فرد و حقوق وی بر جامعه دفاع کنند و یا یک تفسیر ابزاری از جامعه دارند. البته وقتی یک اصطلاح مسامحتاً استفاده شود، آبستن خطر تعبیرهای متعدد و متفاوت می شود. چه بسا در معرکه تفسیرها باید چنین اصطلاحاتی را که به عنوان انگ استفاده می شوند از دایره گفتمان فلسفی کنار گذاشت. می توان بحث کرد که اصطلاح اتمیسم این چنین است، زیرا به طور انحصاری توسط مخالفان آن استفاده می شود. حتی مدافع افراطی فردیت مثل نوزیک این اصطلاح را خیلی دوست ندارد و ترجیح می دهد از مفهوم دیگری چون فرد مداری استفاده کند. پانویس: رابرت نوزیک 1938 تا 2002 فیلسوف آمریکایی و استاد فلسفه سیاسی دانشگاه هاروارد است. رجایی. ادامه متن. شاید استفاده من هم از این اصطلاح درست نباشد، اما در نظریه های سیاسی یک مقوله مرکزی هست که ارزش والایی دارد و باید برای توضیح آن اصطلاحی ارائه نمود. چه بسا بهترین وجهی که می توان به آن پرداخت این باشد: آنچه من آموزه اتمیسم می خوانم همانا اندیشه زیربنایی انقلاب سده 17 در مفاهیم گفتمان اندیشه هنجاری اخلاقی است که با نام فلاسفه‌ای مانند جان لاک و توماس هابز همراه است. این متفکران و دیگرانی که نگرش قرارداد اجتماعی دارند نظریه سیاسی برای ما به جا گذاشتند که در آن مفهوم حق برای توجیه ساختار و رفتار سیاسی نقشی تعیین کننده بازی می کند. آموزه بنیانی این سنت بر چیزی تأکید دارد که من آن را تقدم حقوق می خوانم. نظریه هایی که بر تقدم حق تأکید می کنند نظریه هایی هستند که بنیاد یا جنبه هایی از بنیاد نظریه سیاسی خود را به حقوق خاص افراد اختصاص می دهند و در مقابل شأن و مقام مشابهی برای اصل تعلق و تکلیف قائل نیستند. اصل تعلق و تکلیف به معنی احساس عضویت در یک جامعه و تعهد به حفظ آن یا نسبت به نوع خاصی از جامعه است. همچنین این اصل حس اطاعت از اولیای امور و یا نوع خاصی از اولیای امور را شامل می شود. به بیان دیگر نظریه های مبتنی بر تقدم حقوق اصل حقوق بی قید و شرط و لازم الاجرا برای انسان به عنوان انسان را اصلی مرکزی می دانند. پانویس: کلمات شرطی غیر شرطی ممکن است گمراه کننده باشند، زیرا برخی نظریه های عضویت برانند که تکلیف ما برای اطاعت و به عضویت در آمدن یک جامعه خاص ممکن است در بعضی شرایط غیر عملی باشد. به طور مثال نظریه های قرون وسطایی که ستمگر کشی را توجیه می کردند، کماکان انسان را یک موجود اجتماعی تعریف می کردند و به همین دلیل در معنایی که اینجا استفاده می کنم نظریه عضویت را می پذیرفتند. اما قبول داشتند که در شرایط خاص تکلیف اطاعت از اولیای امور جامعه ساقط می شود. وقتی حاکم ستمگر از آب در می آمد سزاوار کشتن بود. در این معنی می توان گفت تکلیف انسان برای اطاعت مشروط بود. اما این نظریه با نظریه تقدم حقوق یکسان نیست، زیرا در نظریه عضویت و تعلق این که انسان در شأن انسانی تعهد و تکلیف دارد عضو جامعه بوده و برای حفظ آن بکوشد از واضحات تلقی می شد. البته ممکن بود برای تعریف این که کدام جامعه می توانست این اهداف زیربنایی را تحقق بخشد محدودیت هایی وجود داشته باشد و بر طبق آنها مجوزهایی برای بریدن از نوع جوامع زاله نیز صادر شود، اما خود تعهد و عضویت بنیانی و بی قید و شرط بوده در سرشت امور تلقی می شد. در نظریه های مبتنی بر تقدم حقوق سخن این است که صرف سرشت امور ما را به هیچ حس تعلق و عضویتی متعهد نمی کند. برای چنان تعهدی در درجه اول باید قرارداد امضا کنیم. ادامه متن: در حالی که وضعیت بی قید و شرط مشابهی برای اصل تعلق و تکلیف قائل نیستند، از دیدگاه این نظریه ها تکلیف به عضویت و حفظ یک جامعه و اطاعت از اولیای امور آن مقوله اشتقاقی است و به طور شرطی با اجماع خودمان یا به این دلیل که منفعتی آید ما می شود به عهده ما گذاشته شده است. در شرایط خاص تکلیف عضویت جامعه از اصل بنیانی تری که حق را دیکته می کند برمی خیزد. پانویس: این ممکن است در مورد تمام آموزه هایی که نظریه سیاسی خود را بر تایید حق طبیعی بنا می کنند صادق نباشد. به طور مثال در آموزه جدید حقوق بشری که کرافورد مکفیرسون تصور می کرد و ضمناً از این مفهوم که انسان به سرشت خیش و به طور دائمی در جدال و رقابت است آزاد بود، حقوق بشری تایید می شد که مقدم بر جامعه بود و صرفاً به مرزبندی و حد و حدود مشروعیت احتمالی آن نمی پرداخت. ادامه متن: الگوی اصلی نظریه مبتنی بر تقدم حقوق را جان لاک ارائه کرد، اما نظریه های مشابه معاصری از این نوع وجود دارند که معروفترین آنها را در سالهای اخیر رابرت نوزیک ارائه کرده است. نوزیک ادعا می کند که حق فردی از بنیادی ترین اصول است، بر این اساس و در چه شرایطی مطالبه اطاعت از دولت مشروع است. نظریه های مبتنی بر تقدم حقوق یکی از سنگ بناهای وجدان سیاسی جدید است. به همین دلیل مباحث نوزیک برای معاصران تا حدی قانع کننده و در بسیاری مواقع حتی رضایت بخش بوده است. حداقل این است که مخالفان را سر جایشان می نشاند و یا وادار می کند که در پاسخهای خود تعمق کنند. همین در خصوص اطاعت سیاسی نتایجی به بار می آورد که ورای فهم عمومی از جامعه قرار می گیرد. علت اصلی نتایج این است که با حقوق فردی آغاز کردن نیروی انکار ناپذیر و بدیهی دارد. این نکته تکان دهنده است، زیرا این موضوع همیشه واقعیت نداشته است. البته از دیگر تمدنها صحبت نمی کنم، اما در یک مرحله قبل تر از تمدن غربی این استدلال ها به نظر کاملا عجیب و غریب و باور نکردنی بودند. خود این فکر که یک استدلال را با حق فردی آغاز کنیم کاملا عجیب و گیج کننده بوده است. درست مثل اینکه امروز ما با این مفروض آغاز کنیم که بنیاد قدرت ملکه انگلیس حق الهی است. در این مثال شما ممکن است ادعای مرا در جا رد نکنید، ولی حداقل انتظار دارید که با مفروضی کمتر جنجال برانگیز آغاز کنم و بعد به حق الهی برسم، نه اینکه آن را نقطه آغاز بحث قرار دهم. راستی چرا اگر یک نظریه سیاسی را با ادعای حقوق فردی و تقدم آنها آغاز کنیم برای ما اینقدر منطقی به نظر می رسد؟ می خواهم بگویم پاسخ به این پرسش در جذابیت چیزی یافت می شود که من آن را اتمیسم خواندم. علاوه بر دیگر معانی، اتمیسم نمایانگر نگرشی درباره سرشت انسان و وضع بشر است که آموزه تقدم حقوق را قابل باور می نماید. اگر وجه منفی قضیه را طرح کنم، این نگرشی است که در نبود آن حقوق فرد به مقوله‌ای تبدیل می شود که کاملا غیر قابل دفاع است. چگونه می توان این دیدگاه را صورت بندی کرد؟ شاید بهترین روش این باشد که مفاهیمی از نگرش مخالف آن را به آریت بگیریم، یعنی دیدگاهی که انسان را موجودی با سرشت اجتماعی می داند. یکی از پرنفوذترین صورت بندی های این بینش نظریه ارسطو است و این نظر خود را با مفهوم خودکفایی بیان می کند. انسان از آنجا که سرشتی اجتماعی دارد و موجودی سیاسی است، به تنهایی خودکفا نبوده و مهمتر از آن خارج از مدینه خودکفا نتواند بود. با آریت گرفتن این مفهوم از ارسطو می توانیم بگوییم که اتمیسم عکس این نظر را تایید می کند. یعنی انسان، شما بگویید فرد، به تنهایی خودکفاست. اینکه آموزه مبتنی بر تقدم حقوق به چنین پیش زمینه احتیاج دارد برای برخی بدیهی است، اما با توجه به منکران سرسخت آن به استدلال نیاز دارد. معمولا مدافعان این آموزه در میان سرسخت ترین انکار کنندگان، یعنی ارائه استدلال هستند. آنها به طور کلی قبول ندارند که اثبات حق به یک نگرش خاص درباره سرشت آدمی وابسته است، به ویژه نگرشی مثل این که صورتبندی و تبیین آن بسیار مشکل است. برای مدافعان تقدم حقوق، بنا کردن نظریه سیاسی خود بر موضعی این چنین صورتبندی شده نمک به زخم پاشیدن است. اگر منظور از اتمیسم این باشد که انسان به تنهایی خودکفاست، در واقع با یک موضع مشکوک سر و کار داریم. پس وقتی میگوییم انسان به تنهایی خودکفاست، منظورمان چیست؟ آیا منظور این است که میتواند خارج از اجتماع زنده بماند؟ به وضوح عده زیادی زنده نخواهند ماند. بهترین و خوششانسترین افراد تنها در وضعیت سخت و غیرقابل تحملی زنده میماند، وضعیتی که در معنای عرفی کلمه نمیتوان زندگی خواند. مطمئنن طرفداران تقدم حقوق این واقعیت‌های خشن را انکار نمی‌کنند. فرض کنید یک انسان به تنهایی و با یک تبر کوچک و یک جعبه کبریت ضد آب در منطقه بسیار سرد و سخت دریاچه برده بزرگ رها و در این امتحان بقا مردود شود. پانویز: دریاچه برده بزرگ، دریاچه بزرگ در سرزمین‌های شمال شرقی کانادا که در آنجا در زمستان هوا به شدت سرد می شود. رجایی. ادامه متن: آیا این بدان معنی است که او حق ندارد کتابی در دفاع از نظریه وضعیت حداقل بر اساس حق انکار ناشدنی فرد بنویسد؟ با توجه به این پرسش فرضی، انسان ممکن است نتیجه بگیرد که هر کوششی برای یافتن پیش زمینه نظری فلسفی برای استدلال هایی که با حق آغاز می کنند راه درست نمی رود. به نظر این استدلال ها به هیچ باوری ربط ندارند. در صورت قبول این باور نسبتاً رایج که پرسش های هنجاری اخلاقی از ملاحظات واقعی مستقلند و نباید با آنها سنجیده شوند، چرا نباید یک دیدگاه هنجاری اخلاقی که در آن حقوق آخرین معیار است با باورهای عملی قابل جمع باشد که انسان‌ها از توانش‌های مثبت و منفی برخوردارند یا جامعه برایشان چه می‌تواند یا نمی‌تواند بکند؟ از این دیدگاه واقعیت تصادفی و غیر جالب تاریخی این است که نظریه‌های کلاسیک اتمیسم بر این بینش عجیب بنا شدند که وضع طبیعی زندگی انسان خارج از جامعه امری تاریخی است. در واقع می‌توان بحث کرد که آنها حتی نسبت به خودکفایی انسان به وجهی که در فقره بالا تعریف کردیم هیچ باور و تعهدی نداشتند. تنها هابس نبود که زندگی انسان را در وضع طبیعی زشت و درنده خویانه و کوتاه تعریف می کرد. پانویس این عبارت عیناً ترجمه روانشاد عنایت از جمله معروف هابز است. نگاه کنید به حمید عنایت، بنیاد فلسفه سیاسی غرب، تهران، دانشگاه تهران، 1351 صفحه 202. رجایی. ادامه متن. همه نظریه‌های قرارداد اجتماعی بر دستاوردهای بزرگ و غیر قابل باوری تأکید کردند که انسان در اثر وارد شدن به اجتماع کسب کرده است. حتی در مورد نظریه لاک نیز میتوان ادعا کرد که وضع طبیعی در نزد وی نیز خودکفایی بازمانده ما در شمال دریاچه برده بزرگ نیست، بلکه به وضوح وضعیت مبادله و مراودات اجتماعی گسترده و توسعه یافته برقرار است، اما آمریت سیاسی وجود ندارد. شاید باید به دنبال پیش زمینه نظری فلسفی نباشیم و بنابراین کل بحث این رساله گمراه کننده است. خوانندگانی که با این استدلال قانع شدند مجبور نیستند ادامه بحث را دنبال کنند، اما من مطمئن هستم که حرفهای بیشتری برای گفتن وجود دارد.